درس فقه استاد شب زنده‌دار تاریخ 7/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در جواب سوم بود که از محقق حکیم قدس سره بود. حاصل فرمایش ایشون این شد که بول الغنم طاهر به اطلاق احوالی دلالت میکنه بر این که غنم جلاله بولش پاکه، اما اغسل صوبک من ابوال مالا یوک اللحم به عموم افرادی دلالت میکنه بر این که بول غنم جلاله مثلا نجس است. خب هم دائر میشه بین این که ما بول ابل جلاله رو بگیم داخل در اون عموم احوالی است یا داخل این عموم افرادی است. این مورد تعارض بالاخره مال اون دلیله و مراد جدی از اون دلیله یا مراد جدی از این دلیله. در اینجا ایشون میفرماد اندل عرف تصرفه در اون احوالی احون است تا تصرف در این افرادی. بنابراین میگیم اونجا فرموده است بول الغنم طاهر، مقصود بول الغنمی است که جلاله نباشد و غنم جلاله رو داخل در مالای اوکل بول و مالای اوکل نجسون باقی میگذاریم. بنابراین این تخصیص نمیخوره، این تقیید نمیخوره، تقیید به اون وارد میشه. چرا؟ چون او اون تقیید احون است تا این. حالا وجه احونیت چیه؟ عبارت ایشونی خالی از اجمال و اجمال برای بنده نیست. حالا شما مراجعه فرمودید یا میفرمایید، اونی که من میفهمم از عبارت ایشون عرض میکنم اینه که در مورد اونجایی که عموم افرادی داریم که فرماید که اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤک اللحم، همه اینای افرادی رو که شامل میشه، چه اونایی که محرم الاکل بالاصاله چه اینایی که جلاله، همه لا یؤک و نجاست بول در همه اینا علی السواء فرق نمیکنه، چون همه اینا عامل نجاست که لایوکلی باشه درشون علی السواء وجود داره. اما در مورد غنم طهارت مایو، طهارت غنمی که جلاله شده باشه و جلاله نشده باشه با هم تفاوت میکنه. طهارت در غنم غیر جلال ارتکاز رو میپذیره، اما طهارت در غنمی که محرم الاکل شده و انسان سراغ داره که جای دیگه شاره محرم الاکل رو حرام نجس کرده بولشون رو، اونجا نمیچسبه بهش. پس بنابراین در مورد اون اطلاق احوالی، تمام احوال، حالت جلل و عدم جلل، استواء قدم در حکم ندارن. یکیش اولا به حکم است که اون غنمی است که جلال نباشه، یکیش اگه حکم نجاست روش رفته باشه عکسش، اونی که جلال نیست طهارت برای او مقبوله، اما اونی که جلاله طهارت برای او خلاف ارتکازه، خلاف اون چیز به ذهن انسان میاد. اما در مورد اغسل صوبک من ابوال مالا یوکل لحم، فرقی بین این افراد نیست، همه مالا یوکل هم. خب میگه همه مالا یوکل هم نجس باشه. خب در اینجا اگه ما بخوایم اون اغسل مالا یوکل رو تخصیص بزنیم، غنم جلاله رو ازش خارج کنیم، چه کار کردیم؟ اومدیم تفریق مستمعات کردیم، کسایی که ظاهرن که حکمشون به زعمه، اومدیم یکی رو استثناء کردیم، بیرون کردیم، گفتیم این رو که نداره، با حالی که ظاهر مطلب اینه که اینا همه علی سواء حکمشون. اما اگر بیایم طهارت غنم را تخصیص بزنیم، بگیم این طهارت مال جلاله نیست، مال غیر جلاله هست، اونجا کار خلاف ارتکازی رو مرتکب نشدیم. ارتکاز هم اتفاقا همین رو میگم که اونی که به طهارت تناسب داره غنم غیر جلاله، اما غنم جلال ارتکاز بیشتر مساعد است با اینکه بگیم بولش نجسه. پس این حالا این تمام بشه، پس این قرینه، این قرینه باعث میشه که عرف بگه در اینجا ما چیکار باید بکنیم. ما باید اون را عموم احوالی را دستکاری کنیم و بگیم شامل جلال نمیشه، نه عموم افرادی را. چرا؟ چون اگه امور افرادی را دستکاری کنیم و بگیم شامل جلال نمیشه، این لازم میاد که یه حکمی که ظاهر اینه که نسبت به همه علی السویه است و ارتکاز میپذیری که نسبت به همه باشه، اینو بگیم تفرقه داره ایجاد کنه. اما اونجا اگه تفرقه ایجاد بکنه ما میفرسیم بگیم بله غنمی که اصلا محرم الحکم نشده، جلال پیدا نکرده، بله گولش پاکه، اما جلال پیدا کرد نه. لحاظا ایشون بعد میفرماید که ولعجل ذلك یکون التصرف فی الاطلاق الاحوالی عند العرف اقرب من التصرف فی الاطلاق الافرادی عندهم. این فرمایش محقق حکیم قدس سره. حالا آقایی که صحبت میخواستن به فرمان هر ترتیبی که بله. جواب این مسئله این است که درسته، اما در شدت و ضعف یک امره، نه اینکه بگه که مالا یوکل عرضی اصلا صلاحیت نجاست نداره ولی مالا یوکل ذاتی صلاحیت داره. نه، همه چون لا یوکلن اصل صلاحیت برای نجاست رو دارن، منتظر شدت و ضعف داره. اما بخلاف اونجایی که یکیش اصلا هیچ جللی نداره، چیزی نداره، هیچ وجهی برای نجاست درش دیده نمیشه، که اون غنم غیر جلال. اما غنم جلال که بالاخره الان حرمت اکل آورده و شده شبیه اونها، اینم بخوام بگیم طاهر است، اینجا زیر بار ارتکازش میگه، حالا اشاره نست تصریح بفرماد بله، اما این که بخوام بگیم این طاهر است خلاف ارتکازه. طاهر مال اون نیست که حرمتی نداره، شبیه کلب نیست، شبیه خنزیر نیست، شبیه اینجور حیواناتی که محرم الاکل نیست. بنابراین این محاسبه که ایشون میفرماید، این انصافش اینه که به یک حساب عرفی این چنینی، حالا در حد چیه کار فعلا نداره، معی هم امور ظنی است یا یه امور قطعی است، حالا به اینش اگه کار نداشته باشیم که این ظنی است و میتونه مستند واقع بشه یا نه، انصاف اینه که همونطور که ایشون فرمودن کما یظهر به اقل تأمله، به اقل تأمله میفرماد این ظاهر است که اونجا با اینجا این تفاوت رو میکنه. حالا این نیست که آغاز در بفرمونه
برخورد
اطلاق احوالی و اونی شمولی خصوصیتی نداره، دارم
خصوصیت مورد اون ارتکازه، در شاید که ما بخواستیم اصل این رو توجیه کنیم که اطلاق احوالی مؤخره،
این مسئله خوبی است که
آزد
هست.
اطلاق احوالی رو بیشون همشه از لفظ نمیبینه احوالی رو
نه به اینش کار نداره و الا اونجوری صحبت میکنه. خب این فرمایش محقق حکیم، اون که عرض کردم عبارت ایشون یه مقداری اجمال داره یک جاییش، اینجا رو هم بخونم که این وجه اجمال روشن بشه. ایشون میفهمد که لأن منافاته لدلیل حکم العنوان الثانوی انما هو بالاطلاق الاحوالی، اعنی اطلاق الغنم مثلا الشامل للمحلل والمحرم، فيحمل على خصوص المحلل. یعنی این گفته بول الغنم طاهر هم میشه بر خصوص محلل، و تصرف فی هذا الاطلاق بالحمل على خصوص المحلل این احوان است من التصرف بالاطلاق الافرادی لما لا یوکل لحمه بالحمل على ما کان محرم الاکل بالعنوان الاولی. اونجا رو بخوام بگیم فقط عنوان اولی ها رو میگیره ما لا یوکل لحمه، اونایی که جلل هست ازش خارج کنیم، اون احوان است این کاره. چرا؟ لأن نسبت الحکم الى افراد الاطلاق ثانی نسبتون واحدتون فی مرتکز العرف. حکم چیه؟ نجاسته. این نجاست نسبت به همه اینا نسبت واحده داره، چون همه شون مالایوکل، بالاخره همه شون مالایوکلن، چه اونه که ذاتیه چه این که جلله، همش لایوکله. خب بنابراین چون همه لایوکلن همه اقتضاء نجاست بول رو دارن. این در این طرف به خلاف نسبت الحکم الی الاحوال التي يشملها الاطلاق الاحوالی، اما به خلاف نسبت الحکم به اون احوالی که اطلاق احوالی شاملش میشه، اونجا تفاوت میکنه. خب این به خلاف نسبت الحکم رو شما چی ازش میفهمید؟ کدوم حکم؟ تو ذهن انسان میاد یعنی طهارت بول دیگه، طهارت بولی که در بول الغنم طاهران هست. این نسبتش اینجور نیست که علی السواء باشه نسبت به احوال. اون بولی که جلل پیدا نکرده نسبت طهارت به او فرق میکنه با بولی که با بول غنمی که جلل پیدا کرده، نسبت طهارت به این بول با نسبت طهارت به اون بول با هم تفاوت میکنه. اینی که تو ذهن انسان میاد اینه. ولی عبارتی که ایشون میفرماید این نسبت در توضیحش فانها مختلفتان فبتکاز الارض فان النجاسه للغنم الحلال لیست تن نجاسه للغنم الحرام. همون نجاست اونجا رو اینجا دوره محاسبه کردن، یعنی همین نجاست در عموم افرادی الاستواه، همین نجاست در عموم احوالی الاستواه نیست. ولی که خب در عموم احوالی ما نجاست مطرح نیست، اونجا طهارت مطرحه. لعلا اینشون میخوان بفرمان که وقتی نجاست ها یه جور نبود قهرن نقطه مقابلش هم یه جور نیست، این مقصودشون باید باشه که اونجوری تقریب کردیم. فعنل اولا یعنی نجاست برای غنم حلال علا خلاف الارتکاز، و ثانیه که نجاست برای غنم حرام باشه علا طبق الارتکاز است کما یظهر به اقل تعمل، ولأجل ذلك يكون التصرف في الاطلاق الاحوالي عند العرف اقرب من التصرف في الاطلاق الافرادي عندهم. این عبارت محقق حکیم قدس سره. و چون اینا یه قواعد کلی است، یعنی اینجا درست در مورد خاص ایشون داره میفرماید، اما این مطلب تمام بشه یه قاعده سیاره میشه من طهارت الادیات، همه جاهایی که اینجور امور پیش میاد خب یکی از راحل ها میشه این، از این جهت اهمیت داره هم در خود مسئله هم برای اینکه قاعده کلی. اینجا چند تا ملاحظه و تأمل هست که باید میشه کرد. یکی این که آیا ایشون میخواد بفرماید این یه قانون کلی است، هر جا عموم افرادی با عموم احوالی اینا تعارض داشتن به نحو عام و خاصی، بعد ما اینجا باید عموم افرادی رو مقدم بداریم؟ چرا؟ به خاطر این دلیل. اینو اگه بخوام بفرمایم این دلیل با مدعا سازگار نیست، این دلیل در مورد خاصه. این چرا اینطور که هر جا عموم افرادی با عموم احوالی تعارض کردن این مطلب پیاده بشه، این قرینه مال مورد خاصه. فلذا این که آخر کار فرمودن لعجل ذالک یکون التصرف بالاطلاق الاحوالی عند العرف اقرب من التصرف بالاطلاق الافرادی، این اگر مراد ایشون از این عبارت آخر الکلام جنس باشه، یعنی همه امور افرادی ها و امور احوالی ها، این اشکال نمیشه. این کبرا به واسطه این بیان شما اثبات نمیشه، چون این قرینه مال مورد خاصه. فلذا بعید نیست که این الکلام هایی که در این اخیر به کار رفته الکلام عهد باشه. اینه در همین بحث، در همین مسئلت اونا عرفن تقدیم عموم احوالی افرادی بر عموم احوالی مقدم است، نه یک کبرای کلیه کل همه جایی. و اما در مانحنفی، خب در مانحنفی چه کار شما دارید به اینکه کدوم افرادیه کدوم احوالیه؟ حالا فرض کنید همه هر دوش افرادی بود، هر دوش احوالی بود، اما این قرینه خودش یه قرینه است دیگه. به افرادی و احوالی بودن این دخل نداره. درسته این صفت در مورد وجود داره، اما افرادیت و احوالیت دخیل در این احوانیت نیست. اونی که دخیل در احوانیته همون ارتکاز عرفی شد که نجاست چون موضوعش مالایوکله، همه اینا مالایوکلن، در اون فرق نمی. اما طهارت با غنم حلال سازگار هست، اما با غنم حرام سازگاری نداره. بنابراین ما اگه بیمیم جلال را باقی بداریم تحت این عموم، اونجا که عموم احوالی داره باقی بداریم و از تحت عموم افرادی خارجش بکنیم، تفریق بین مجتمعات کردیم. چیزایی که ملاک واحد داره باید بگیم همشون نجسه، یکیشو اومدیم خارج کردیم گفتیم این نجس نیست. اما اگر از تحت اونجا که عموم احوالی داره خارج بکنیم، نه اونجا درست تفریق بین ما لایجتماعان کردیم، نباید این دوتا مثل هم باشه. عرف هم میگه نباید مثل هم باشه، ارتکاز هم میگه نباید مثل هم باشه، هم حلالش طاهر باشه بولش، هم حرامش طاهر باشه بولش، نه. پس منابر این، خب حالا اینا علی سبیل تنزل داریم کم کم میفهم. پس بنابراین ربطی به احوالی و افرادی نداره که یه قانونی در باب احوالی و افرادی بخواهیم درست بکنیم. منشأ این امر است و این حالا هر جا باشه. و ثالثا مطلب سومی که اینجا وجود داره این است که خب اگر اینجا الا و لا بود بود که ما باید جمع کنیم، یعنی میگفتیم تعارض و تساقط نیست و میدانیم باید جمع بین الدلیل این بکنیم، اون وقت بود که این بیان صحیح میشد. برای اینکه اونجور جمع کردن و اینجور جمع کردن اون مرجوح بود، این راجح بود. اگه اونو برای این مقصدیم مقدم بداریم، تقدیم مرجوح بر راجح میشد به اثر، یعنی ما اگه وظیفه داشتیم به ما اننا عرف این کارو بکنیم. اما به چه دلیل ما اینجا باید جمع بکنیم؟ خب عرف اینجا میگه تعارض لابدی. چه لابدیتی سر جمع کردن؟ این بعد الفراغ از این که در اینجور تعارض های اینجور ما باید جمع بکنیم، این حرفا پیش میاد. و الا آیا این در نظر عرف کافی است برای اینکه جمع بکنه یا یه امر ظنی است؟ خب میگه اینا که علل واقعی اینا معلوم نیست برای ما. خب میگه شعار لعل غنم رو مطلقا، اونا که ذاتا حلالن این حالات عارضیه برای حرمت عقلشون اثری در نجاست قول و قالتشون هست، کما که اثری در نجاست خودشون نداره.
میگی جمع عرفی نیست یا میگی با اینکه عرفیه لازم نیست؟
نه، این قرینیت عرفیه نداره، قرینیت عرفیه نداره. چرا؟ برای اینکه شارع همونطور که گفته فرموده است که میتواند بول غنم حلال پاکه، حالا چه این که جلل پیدا کنه و محرم الاکل بشود چه نشود، بولش پاکه، قاعدش پاکه، اینا پاکن، همونطور که جسمش پاکه. به واسطه جلل که نجس نمیشه، نجس العین نمیشه، مثل کلب نمیشه، مثل خنزیر نمیشه. اینا یه امور ظنیه احتمالیه است، نگه ارتکاز قطعی و مسلم، که ارتکازات قطعیه و مسلمه است که قرائن قرینه حساب میشه، نه یه امور ظنیه توهمی. اصلا ولی نمیتونیم ما به این امور تمسک کنیم برای ایشون فرمونده. بله الله، من به کلمات اعاظم بعد از ایشون مراجعه کردم که معمولا متعرض میشن، نه آقای حکیم، نه آقای محقق خویی، نه محقق حائری، نه محقق استاد در تنقیح و مبانی العروه، اینا اصلا متعرض این کلام ایشون و جوابش هم نشدن. بخواستم میدم اونا چجور مناقشه کردن، اصلا متعرض نشدن اینا بزرگان. حالا با اینکه جاش بود، خب اینجا به خدمت ایشون شخصیت بزرگی تو مستمسک این وجه رو فرموده، اونا متعرض میشدن جواب میدادن، ولی اصلا متعرض نشدن. این لابد در نظر اونا مثل همونیست که شیخ فرمود توی مالا یخفا، اونا به نظرشون توی مالا یخفا بوده که نخواستن دیگه تعرض. آخرین جوابی که جواب چهارم اینجا میتوان داد اینه که این روایتی که دلالت میکنه بر نجاست، فرمود اغسل صوبک من ابوال کل ما لا یؤکل لحم، پس به عموم وضعی دلالت بر نجاست کل ما لا یؤکل لحم میکنه. چون سید عبدالله بن سنان دو جوریشون نقل کرده، یکی اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، یک نقل دیگر ایشون اینه که اغسل صوبک من ابوال کل ما لا یؤکل، یعنی عدات عموم به کار رفت، عمومش وضعیه. حالا اون ابوال ما لا یؤکل لحمه اگر بگیم جمع مضاف یدلو علی العموم بالوضع، که این هیئت هم بگیم وصله برای دلالت بر عموم، خب اونم میشه عموم، عموم وضعیه. اما خب اون قول همه محققین نیست، اما این که کل دلالت بر عموم وضعی میکنه، این قول معمول محققینه. اما اون دلیل میگه الغنم و بول الغنم طاهر، اون به اطلاق میگه، این به عموم وضعی میگه. خب تو اصول آیون مواردی رو فرمودن که اذا تعارضن دو دلیل به نحو عموم و خصوص بنوج، اون عام بر مقدم میشه. یکیش همین مورده که یکیش عموم وضعی داشته باشه، یکیش عمومش اطلاقی باشه. اونجا فرمودن که اونی که عمومش وضعیست مقدم میشه بر اونیست که عمومش اطلاقیه. چرا؟ حالا وجه‌های مختلفیست. محقق خویی طبعا لشیخ قدس سره ما اینجور تحلیل کردن، گفتن عموم وضعی تنجیزی است، یعنی معلق بر چیزی نیست، وضع شده برای استیعام و عموم خوب دلالت میکنه. اما اطلاق عمومش تعلیقی است، یعنی معلق است برای این که قرینه برخلاف، بیان برخلاف نباشه، و این عموم وضعی بیان برخلافه. پس بنابراین معلقان علیه اطلاق در ناحیه مطلق موجود نیست، بعد از اینکه اونجا به عموم وضعی داره میگه. پس بنابراین بول الغنم طاهر اگر بخواد شامل غنم جلال بشه باید به اطلاق و مقدمات حکمت که متوقف است بر این که بیان بر خلافش نباشد دلالت کنه. اما اغسل ثوبک من ابوال کل ما لا یؤکل له بالعموم الوضعی داره دلالت میکنه بول جلال هم هر نجس است. بنابراین در این موارد ما این چون کل است بر اون مقدم میداریم. کسانی که در اصول این مبنا را اتخاذ کردن مثل محقق خویی و من تبعه او طبعا لشیخ الاعظم قهرا در این موارد باید اینجوری بگن. این یه بیانه، یه بیانه جلوی انعقاد اطلاق رو میگیره. بله این بیان روی مسلک اونها. یه مسلکی هم محقق همدانی قدس سره داره که انشالله در اشکال بعد مطرح میکنیم، که ایشون میفرماد ازا دارم هم بین تقیید و تخصیص از تقیید و احوان. اینجا ما اگر بخوایم این بول الغنم طاهر رو مقدم بداریم باید اون رو تخصیص بزنیم، چون اون عموم بزنیم عموم داره. او رو بخواییم مقدم بداریم رو باید تقیید کنیم. تقیید میفرماید احوان است. بنابراین این مسلک هم که حالا این از نظر اصل موضوعی تو اصول اینا دیگه بحث موضوعیش باید اونجا بشه که این مطلب درسته درست نیست یا اون مطلب آقای خوری درسته یا نه، اینا محل کلام است در اصول. بسیاری از محققان هم این حرفا رو قبول ندارن. شاید ما هم در اصول همین رو تقویت کردیم که اینا تمام نیست، ولی یک مسلک مهم نیست. مسلک از محققین بزرگی این مسالک رو دارن، پس این هم یه راه حل میشه. اگر کسی اینا رو قبول کرد این مسالک رو میتونه این بله اقواب نظر برای حل همون جواب اون جواب ثانی ثم جواب الاول و اما جواب ثالث و رابع دیگه اینا ثالث که تمام نشد رابع هم مبناییه. این اشکال هم پایان یافت. اشکال دیگری که باز اینجا وجود داره و مهمه، بله نه عموم مقدم احوان، پس عموم مقدم میدونیم تقیید رو مرتکب میشیم. اون بالا اقواییته، اما اقوا اینجوری شد بعد این کار رو کردون.
یه مبنی خلاف قاعده داریم در حیوانات حلال حلال روز قنامه جلالی که اشکال کرد قولشون و خورش در مالان رو که بودن خود این همون قاعده قاعده ها هم نستن که بحث جلال ما دیگه نباید اعتبارشون بر قاعده نست چون که صورتون مورد خلافی مورد خلاف قاعده بینیدون مورد مطابق قاعده قاعده شده.
خب خلاف کدوم قاعده است؟ دو تا قاعده داریم اینجا.
قاعده داریم
که اون چه لا یوکل لعمو هم می‌بینیم. یه دلیل دیگه هم داشتیم غیر از این. نه یه دلیل دیگه هم داشتیم که اون ما رو گرفتار کرد. شما فقط این دو تا دلیل‌ها رو نگاه می‌کنید. یه دلیل سوم هم داشتیم که میگفت بول الغنمه طاهر بول الابله طاهر. اون گرفتاری ما با اون درست شد. اون میگفت بول الغنمه طاهر، این میگه بول و مالای اکل و لهمه نجس. میبینید بین بول الغنمه طاهر و بول و مالای اکل لهمه نجس اون خود منبجه. اون دلیل سوم که نمیتونیم رها کنیم، اونم دلیله. حالا گیر کردیم این وجود رو آقایون گفتن، ولی گیر کردیم که چکار کنیم نسبت اون وقت زمن وقت چکار کنیم چکار کنیم؟ میدونم با کدوم نسخه اکتفا کنیم.
عقوب جلال حرام
است. چی چی حرام؟ بولش رو چی کار کنیم؟ چرا عموم میگیره دیگه؟ عموم با اقسنس و بکرن اقوال مالا یا اکل و لحما جلال و فرسود که میگیره. اشکالا رو برطرف کردیم، حرف آقای ناینی رو مقدر تقویت کردیم، حرف آقای خوری رو درست؟ مگر شما قائل به مفهوم لقب بشید، بگید وقتی گفته رکوع بهش حرامه چیز دیگر رو نبوده، این چیز دیگرش اشکال نداره. ولی مفهوم لقب که درست نیست. بالاخره ببینید ما با سه طایف دلیل اینجا درگیر هستیم. بنابراین چه کار بکنیم؟ همین حرفایی که زدیم باید ما بیش از این دیگه عقلمون نمیرسه، همین حرفا رو باید بزنیم. و اما مناقشه اینجا یک نکته قبل از اینکه به مناقشه اخیر وارد بشیم عرض کنیم که بزرگانی مثل آقای حکیم هم نص بیله فرمودن، حالا فرض کنه تعارض کردن، تساقط کرد، یعنی اون روایت با اولال غنن طاهر معارضه کرد با اقسل صحبه که من اول مالا یا کل لحما در مورد جلال تعارض و تساقط ها. خب باش، این نتیجهش این نمیشه که ما استثاب تعارض بکنیم یا قاعده تعارض جاری بکنیم. نتیجهش این میشه که رجوع کنیم به اون عمومی که میگه کل بوله نجس، کل بوله نجس. پس بنابراین باید بگیم بول جلال نجسه، چون کل بوله نجس بود، اون بول غنم ازش خارج شد. کدوم غنم؟ غنم اون قسمتیش که معارضه نداره، اونجاش که معارضه داره که ساقط شد به تعارض، غنم حلال میشه، ابل حلال میشه، تخصیص میخوره. اون ابل جلالش ولو میگفت طاهره ولی معارضه کرد با اون، با تعارض تساقط. این فرمایش آقای حکیم، این فرمایش فرمایش متینیه. اگر ما دلیل داشتیم برای اینکه کل بول نجس، بلکه حق اینه که ما همچی دلیلی نداریم برای اینکه کل بول نجس، و غیر از همین عناوینی که گفتیم. بنابراین این فرمایش و این جواب تمام نیست. حالا دیگه بحث دامنه داره این که آیا داریم یا نداریم. بحث روایات یک تبرقی هم بفرمایید روایات وارده در باب بول را، خواهید دید که ما همچین روایاتی که همچین عمومی ازش استفاده بشه نداریم. و اول مناقشت رو سالسه مناقشه سوم فرمایش نیست محققه همدانی قدس سر آورده، اینو من اصلش رو طرح میکنم انشاءالله توضیح و بحثش برای فردا. و اون اینه که ما یه روایت معتبری داریم که در باب یک از ابواب دهم نجاسات وسائل نقل شده، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن المغیره عن جمیل بن دراج عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، سند خوبه، همه ثقات. قال کل شیء یتیر فلا بأس به بوله و خرعه، هر حیوانی که میپره و پرنده است این لا بأس به خرعه و بوله، به بوله و خرعه. استنادن به این روایت دی از اصحاب فرضا فتوا دادن که توائر ولو محرم الاک باشن چه باشن، اینا بولشون و خورشون پاکه. و این خیلی فتوای آسونیستون، این کلاغا اینا خدمت شما ارزار رو پشتبان ها بعد برد میاد چی میاد بعد اینا هم به متصل این خیلی در سر داره دیگه، یا این پرستوها یا اونایی که خلاص محرم الاک زیادن خفاش ها اینا. این میگه نه کل شیء یتیر بول و خورش پاکه. خب ایشون فرموده با این وجود این روایت در مورد دجاج جلال اشکال پیدا میشه که ما بگیم حالا نجسه یا اصلا به این روایت بگیم پاکه. کل مالا یوکل بگیم این داخل کل مالا یوکل است که فرمود اغسل صوبه که من اول مالا یوکل، یا بگیم داخل این روایته که میگه کل شیء یطهر فلا بأس به بوله و قرعه، اینجا باز جاهای گیره که چیکار کنیم. ما دو تا عموم الان اینجا داریم، اینجا این چیکار باید بکنیم، دو جاش داخل اون یا داخل این. اینجا محقق همدانی دو نظریه طرح کرده برای اینکه باید چیکار کنیم. انشاءالله اینو مطالعه بفرمایید. اون صفحه ای هم که ایشون میفرماید جلد 7 صفحه 25 و 26.